کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده امیر فرهانیا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبل شنیدیم که یزید ابن معاویه که پس از مرگ پدرش بر تخت خلافت نشسته بود، در اولین اقدام خود نامه‌ای برای ولید ابن عتبه والی مدینه نوشت تا از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی به زور شمشیر بیعت بگیرد. و همچنین برای استحکام پایه خلافت خود به تجدید بیعت با افرادی چون عمر ابن سعد نیازمند بود. به همین خاطر او را که در جنگ با طبریان بود نزد خود فراخواند و با وعده امارت ری تطمیعش کرد تا از خطر احتمالی طغیان او جلوگیری کند. پس از ورود عمر ابن سعد به کوفه، عبیدالله او را وادار کرد تا سالاری سپاه کوفه را بر عهده بگیرد. این عمل اگرچه با مخالفت دختر عمر روبرو شد، اما عمر ابن سعد از ترس از دست دادن وعده امارت ری همراه غلامش به کربلا رفتند تا در برابر کاروان حسین علیه السلام سفارایی کنند، به این امید که شاید بتواند با نیرنگ یا بیعت بگیرد یا قائله را بدون جنگ به پایان رساند. اما نه تنها سودی نداشت که شمر خبر اتلاف وقت عمر را نزد عبیدالله آورد. از این رو عبیدالله فرمان حمله به حسین ابن علی علیه السلام و یارانش را با شمر برای عمر ابن سعد فرستاد و در آن نامه تأکید کرد اگر عمر ابن سعد در فرمان حمله تعلل کند، شمر او را بکشد و سالاری سپاه را به عهده بگیرد. عمر که دید جان و وعده امارتش در خطر است، دستور حمله داد و واقعه کربلا را رقم زد. هولناکی این واقعه آنچنان عظیم بود که چون خبر به شام رسید، مشاور رومی یزید ابن معاویه سرجون به او توصیه کرد بهتر است خود را بیخبر نشان دهد و منکر چنین فرمانی شود، زیرا با آنچه که در کربلا گذشته بود بی تردید لعنتی ابدی برای یزید ابن معاویه و دیگر ظلمت نشینان تحت امر او رقم خواهد خورد.
مقصودت چیست؟
همان که گفتم، سرورم عبیدالله ابن زیاد فرمودند که به شما اذن ورود هم ندهم.
تو اذن ورود ندهی؟
آری من.
تو مگر کیستی؟
محمد ابن اشعث. آیا نامم را نمی دانی؟
نام ننگین تو را هر دریوزه می داند، اما گویا تو مرا نمی شناسی.
تو عمر ابن سعدی.
بگو امیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ای گستاخ.
امیر؟ امیر کجا؟
امیر ری و اصفهان.
به کاهتان زده ای ای امیر. شاید تا دیروز مورد احترام و اکرام بودی، اما امروز دیگران حرمت را نداری، چه رسد به امارت ری.
چیستی که بخواهی مرا خار کنی؟
خشمگین نشوید، آن که شما را بی عزت کرده من نبودم.
تو که هیچ، سرورت هم نمیتواند مرا بی عزت کند. از مقابله در کنار برو.
نمیتوانم.
اگر به زبان خوش کنار نروی، ناچارم به زبان شمشیر.
این کیست که در امیر خانه کوفه رجز میخواد؟ اینجا بارگاه من است، نه میدان کارزار که هیاهو میکنی ابن سعد.
من یک سپه سالارم و سمکنون مرا والی ری بدان.
والی؟ کدام والی؟
مقصودت چیست عبیدالله؟
مردک، کدام نامسلمانی به امارت کسی تن می دهد که نواده پیامبرشان را کشته؟ آیا تو میخواهی بر مردمی حکم برانی که به دین جد حسینند؟ شاید زمانی سپه سالار بودی و قدر و منزلت داشتی، اما با جنایتی که کردی دیگر سپه سالار هم نیستی.
نیستم؟
خیر، تو دیگر هیچ مقامی نداری.
تو به من وعده ندادی که بخوایی از من سلب کنی.
من وعده از تو سلب نکردم. حال برای چه آمده ای؟
گرفتن حکم خروج. باید هرچه زودتر بری بروم و منتظر حکم امارت آنجا باشم.
دیگر حکم ماندن و رفتن تو با من نیست، با امیر مؤمنان یزید ابن معاویه است.
اما نامه از یزید به من نرسیده. او به من گفت که به ری بروم و...
نامه به دست من رسیده. با من بیا تا آن را به تو ابلاغ کنم.
به من بگو که چه شده عبیدالله.
شتاب نکن، به زودی در خواهی یافت. ابن اشعث.
برای امیر.
حکم امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را به ابن سعد ابلاغ کن.
اطاعت سرورم. از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به عبیدالله ابن زیاد والی کوفه و بصره خبر حوادثی که در کربلا به وقوع پیوسته به من رسید. من از شما خواسته بودم تا بیعت حسین را بستانید، نه اون که او را این گونه بکشید و بر زنان بنی هاشم بی حرمتی کنید. پس چرا آن سپه سالار دیوانه چنین کرده است؟
مقصودش تو بوده ای ابن سعد.
اما من
باقی را بشنو.
اکنون ای عبیدالله، بدان که من عمر ابن سعد را از هر گونه مقام و مسندی عزل کردم و حق ورود و خروج از کوفه را ندارد تا تکلیف او را روشن کنم. و سلام.
اکنون بانه شدی ابن سعد.
ولی تو در نامه‌ای که با شم فرستادی فرمان قتل حسین را صادر کرده بودی.
من که باشم که فرمان قتل حسین را بدهم؟ مگر من دیوانم که چون این حکمی بدهم؟
چرا حاشا میکنی عبیدالله؟
کدام حاشا؟ کدام حکم؟ نامه را نشانم بده.
نامه را شمر ابن زلجوشم به زور از دست غلامم گرفت.
باید آن نامه را بیاوری تا سخنت را بپذیرم.
لابد شم تا کنون هزار بلا سر آن نامه آورده. پس دسیسه کردید. باید آن لحظه می دانستم که نیرنگی در کار شما بوده.
کدام دسیسه؟ کدام نیرنگ؟ من به تو گفته بودم تا بکوشی حسین ابن علی را به بیعت با امیر مؤمنان یزید ابن معاویه وادار کنی، نه آنکه چنان در قتل او کمر ببندی که آوازش همه جا بپیچد و زنان اهل بیتش در خطبه‌هایشان با ذکر آن مصیبت همه را به گردن امیر مؤمنین یزید ابن معاویه بندازند. چرا چنین کردی؟ چرا فرمان دادی که مردان بنی هاشم را بکشند و بر زنان و دخترانشان بی حرمتی کنند؟
خود را به حماقت نزن عبیدالله. هم تو می دانی و هم من که آنچه کردم خاص خلیفه بود.
آره همین است که می گویی. اما چه کنم که یزید گناه را به گردن من انداخته و من نیز گناه را به گردن تو می اندازم. تو هم اگر می توانی آن را به گردن دیگری انداز.
به خدا سوگند که هیچ کس زیانکارتر از من از کربلا باز نگشت.
اگر از من می شنوی یک لقمه نان بخور و هزار شکر به جا آور که یزید حکم قتلت را نداده و به این بسنده کرده که فقط وعدش را پس بگیرد.
این نصیحتت را آوازی گوش می کنم. سالم مپرس که هیچ مسافری بدتر از من به خانه باز نگشته است. دوریت
مرا با دخترم خدیجه آشتی بده.
مرا معاف کنید سرورم، که دوست ندارم آن اندک مهری هم که بانو به من دارد از من بگیرد.
من جز تو کسی را ندارم که واسطه کنم.
شرم سارم، بانویم آنقدر دلگیر است که وساطت هیچ کس را نمیپذیرد.
دستم از همه جا کوتاه شده، نه دنیایی برایم مانده نه آخرتی. دست کم تو نگذار خانواده را از دست بدهم. خدیجه تنها دختر من است. من اگر درد خود را به او نگویم پس به که بگویم؟
گرچه عبیدالله و یزید شما را پس زدند، اما شاید شمر و هرمله گوش شنوا داشته باشند.
مرا با آن دو چه کار؟ شأن سرورت را فراموش کرده اید و رنج؟
شأن؟ آری، سخن گفتن با شمر و هرمله روزی در شأن سرورم نبود، اما اینک مدتی است که این سنام یکسان بر زمان نفرین مردمان جاری است.
چاری بیاب دورید. من اگر از تنها دخترم نیز کلامی به مهر نشنوم که خواهم مرد.
کسی جز من به سخنان شما گوش نمیدهد، پس با من درد دل کنید.
نه تو ندارید، من نوازش ها و شیرین زبانی های دخترم را میخواهم.
آیا این است دست مزد این همه وفاداری من؟
به دل نگیر غلام من، به دل نگیر.
با کاری که شما کردید حتی عبیدالله و یزید برای شما گوش شنوا نداشتند، چه رسد به دخترتان دردانگیتان.
دست کم تو بر زخمم نمک نریز. اگر تو این مصیبت را دیده ای، من آن را به جان کشیدم.
انتظار دارید من چه کنم؟
چرا نصیحتم نکرد؟ چرا مانم نشد؟
نصیحت کردم، سودی نبخشید.
بر من رحم کن دخترم، با من بیمهری نکن. من پدرتانم، در را باز کن.
من ننگ دارم از تو، تو پدر من نیستی.
پس کیست؟
من پدری به نام عمر ابن سعد ندارم.
بس کن، من پدر تو هم، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص.
خداوندا، خداوندا، تو که مؤمنان را به احسان به والدین میخوانی، چگونه میتوانم به چنین پدری احسان کنم؟ چگونه میتوانم به دستی بوسه زدم که به خون پاکترین انسانها آلوده است؟ چگونه میتوانم تسکین دهنده قلبی باشم که لبریز از شقاوت بود؟ چگونه؟ چگونه؟
نادم و پشیمانم.
دیگر چه سود؟ با کار خود داغ ننگی بر پیشانی خود و من و عمی تبار ما نهادی که تا ابد پاک نخواهد شد.
چاره‌ای جز این نداشتم.
نمیخواهم، دیگر نمیخواهم سخنی بشنوم. نمیخواهم.
از دورایت بپرس. دورایت، تو برو به او بگو که اختیار نداشتم. برو بگو، من به تو امر میکنم، برو.
اطاعت میروم، اما شاید نپذیره در بابا.
برو، ناامیدم نکن، برو.
خداوند، عمر ابن سعد آن سردار بزرگ چگونه خار شده؟
کیستی؟
منم بانوی من، دورهید. رخصت می دهید؟
داخل شو. چه می خواهی؟
آمدم تا از شما بخواهم که قدری با پدر خود مهربان باشید.
با کسی که مهربانی را نمی شناسد چگونه مهربان باشم؟ چگونه به او مهر بورزم که او بر نواره رسول الله مهر نورزید؟
دل او را نشکنید بانوی من، او هم یک پدر است.
از دل سنگ این مرد نگو که دل زینب را خون کرد، آن هم فقط به طمع امارت.
شاید چنین کرده باشد، که البته از آن هم بی نصیب ماند. عبیدالله او را پس زده، اما اکنون خار گشته، چنان خار گشته که اگر به فریادش نرسید خود را خواهد کشت.
چه پندار خامی.
اگر همچنین نکند به یقین بدانید که حتما دیوانه خواهد شد. والله که دیوانه خواهد شد.
اکنون کجاست؟
چندگام دورتر زیر درخت ایستاده.
آیا صدای مرا میشنود؟
آری آری، اگر رساتر بگویید میشنود.
گوش کن ای عمر ابن سعد، در پیان نباش تا دختره که ساده پندار خود را بفریبی. به این بیندیش که در روز رستاخیز چگونه پاسخ رسول الله و دخترش را خواهی داد. شنیدم که تو جنگ را آغاز کردی و اولین تیر را تو نشانه رفتی. شنیدم که تو فرمان غارت داده ای. شنیدم که تو گفتی خیمه از ایران را به آتش کشند و گوشوار از گوش دختران و خلخال از پای زنان برکنند. شنیدم که تو گفته ای تیر به گلوی نوزاد 6 ماه زنند و سر گشنگان را بر نیزه ها کنند. شنیدم که تو گفته ای
دروغ است. من هرگز چنین نکردم، جز آن که گفتم آب به روی حسین و یارانش ببندم تا مگر او تسلیم شود و این خونها بر زمین نریزد. آن عبیدالله ملعون و شمر خبیث بودن که چنین کردم. درای تو بگو که من بسیار کوشیدم تا حرمت حسین و خاندانش را نگه دارم، نشان با نشان که او را به خیمه‌ام دعوت کردم. من هرگز کینه ی از او به دل نداشتم. هرمله بود که گلوی آن طفل 6 ماه را نشان رفت، نه من. بگو درای، بگو که شمر نامه قتل و غارت حسین را از عبیدالله گرفته بود بیان که من خبری داشته باشم.
آری بانوی من چنین است
تو خاموش شد رایت. تو خود نیز در این جنایت دخیل بودی. تو بیرق او را بر دست گرفتی بی آنکه شرم کنی از کسی چون عباس علمدار. و تو ای پدر، تو با علمدار سپاه دین چه کردی؟ یاران تو، همانانی که تو دستورشان داده بودی، او را کنار نهر القمه آماج هزاران تیر کردند.
گرچه من آبرانها بسته بودم، اما من از آمدن عباس کنار علقمه بی خبر بودم، وگرنه هرگز نمی گذاشتم با او چنین کنم.
به خدا که دروغ می گویی.
اگر تو سخن مرا نپذیری، پس من درد خود را به که گویم؟
با همان گرگ صفتان جاه طلب مقام پرست. تو از جنس همانهایی.
خاموش دختره که گفتاخ.
بزن هاری، بزن. هزار بار بدتر از این بزنی، دردش به قدر دردی نیست که از چنین ذلتی نصیبم کردی. پس بزن، بزن که اگر بمیرم بهتر از ماندنم.
گریه نکن دخترکم، گریه نکن. غلط کردم، توبه میکنم.
سه سال بعد،
چرا ابرو در هم فرو کشیده ی ابنش است؟ میخواهی روز مرا این گونه خراب کنی؟
خبر بدی دارم جناب امیر.
چه شده؟
امیدوارم خداوند به شما صبر و تحمل عطا فرماید.
بگو چه شده؟
عموزادتان به جهان باقی شد افتند.
یزید؟
آری سرورم، یزید ابن معاویه از این جهان رخت بربستند.
پس به درک واصل شد.
چه میگویید سرورم؟
این بود آن خبر ناگوارت؟
یعنی شما از مرگ او غمگین نشدید؟
آخره ابله، تا به حال کدام غمگین را دیده ای که قهقه سر دهد؟
والله که در شگفتم.
شگفتی تو از نادانی توست. من چرا از شنیدن خبر مرگ یزید غمگین شوم؟ گرچه جوان بود، اما باز هم دیرتر از آن چه من تصور می کردم به درک واصل شد. مدتها پیش از این انتظار آن را داشتم که بر من وارد شوی و با این خبر مسرورم سازی، اما چندان مهم نیست. به هر حال مژدگانی خوبی نزد من داری که حواله می دهم تا از خزانه بصره بگیری. البته اگر در کوفه بودیم پاداش بیشتری به تو می دادم، چون در کوفه من دست و دل بازترم.
به خدا که نمی دانم چه می کنید.
من ابلهتر از تو هرگز کارگزاری نداشتم. آخره دیوانه، با مرگ یزید خلافتش به من خواهد رسید. پس چرا خرسند نباشم؟ از این گذشته کیست که از خبر مرگ مردی لاوبالی و خونریز و دیوانه صفت خرسند نشود؟
اما امیر، شما به خاطر دوام حکومت همان مرد لاوبالی خونریز دیوانه صفت تلاش‌های بسیار کردید.
اگر مقصودت کشتن حسین بن علی است که باید بدانی من او را محض خاطر دوام حکومت یزید نکشتم. گرچه اصلا من نکشتم، عمر ابن سعد کشت. اما کشتن حسین فقط به جهت آن بود تا یزید از حکومت خلع گردد.
آخر چه ارتباطی است میان کشته شدن حسین ابن علی و خلع یزید از حکومت؟
آیا به راستی تو در این 3 سالی که گذشت مقصود مرا از این کار در نیافتی؟
هنوز هم در نمیابم.
بس که ابلهی، تو امارت بصره را میخواهی یا امارت کوفه را؟
من؟
آره تو.
مقصودتان را نمیفهمم.
مقصودم این است که پس از آن که من به خلافت رسیدم، میخواهی حکومت کوفه را به تو بدهم یا حکومت بصره را؟
خب هر دو را.
ای تمکار زیاده خواه، میترسم امارت بصره و کوفه با هم در گلویت بماند و خفت کنه.
خب شما که از کیسه خلیفه میبخشید، بیشتر ببخشید.
اما من امارت تمامی ریگزارهای حجاز را به تو میدهم.
ریگزارهای حجاز؟
آره، زیرا تو فقط لایق حکومت بر مارمولکان هستی و بس. عمر ابن سعد به سادگی توانست مقصود مرا از کشتن حسین ابن علی دریابد، اما تو که این همه سال در خدمت من بودی و هر روز در برابرم ظاهر می شدی، در نیافتی که من حسین را کشتم تا مردم به خونخواهی او علیه یزید برانگیزم و پس از هلاکتش بر جای او نشینم.
به خدا که شما شیطان را هم درس می دهید.
آره، بگو بیاید تا درسش دهم.
اما سرورم، گمان نمی کنید که خونخواهی حسین دامنگیر شما نیز بشود؟
فراموش کرده ای؟ فرمان را یزید صادر کرد و عمر ابن سعد اجرا نمود. من فقط در حد یک پیک ساده واسطه بودم.
اما دیگران این را نمی گویند.
ما را چه کار به گفته دیگران؟
آیا مقصود شما از دیگران همان مردمی نیست که می خواهند به خونخواهی حسین قیام کنند؟
اگر تا کنون کسی به خونخواهی حسین قیام نکرده، پس از این هم قیام نخواهد کرد. زیرا اکنون آن کسی که فرمان قتل حسین را صادر کرده است خود به درک واصل شده. البته من نیز بیش از حد به این مردم بی‌وفا امیدوار بودم، زیرا گمان می‌کردم پیش از این آنان قیام می‌کنند برای خونخواهی حسین، اما 3 سال از واقعه کربلا گذشت و از سنگ ناله برآمد و از این مردم ابله بر نیامد. ولی به هر حال مقصود حاصل شده. فقط باید زیرک بود و محصول را درو کرد پیش از آنکه دست غیر به آن برسد.
چه باید بکنیم؟
باید قبل از آنکه مدعی دیگری پیدا شود بیعت مردم عراق را بگیریم.
فقط مردم عراق؟
نخست مردم عراق و سپس سایر بلاد. کسی که بتواند بر مردم عراق حکم براند، می تواند بر مردم ری، اصفهان و فارس و خراسان و سیستان نیز حکم براند و پس از آن در پی حکومت شام و حجاز باشد.
اما سرورم در شام و حجاز مدعیان بیشترند.
بیشک چنین است و من پیشا پیش به تو میگویم که بنی امیه در شام و عبدالله ابن زبیر در حجاز دعوی خلافت خواهند کرد، اما ما باید یکایک رقبا را از میدان بدر کنیم.
بله، من چه باید بکنم؟
پیش از هر کاری باید سپاه خود را سر سامان دهیم که مبادا غافل گیر شویم. در پی شمر بن زلجوشن برو که باید سالاری سپاه بصره و کوفه را او به عهده بگیرد.
شما آن روز سالاری سپاه کوفه را به شمر ندادید، اما امروز میخواهید او را سالار هر دو سپاه کنید؟
من اگر آن روز سالاری سپاه کوفه را به شمر ندادم، از آن روی بود که اتهام قتل حسین به گردن من نیفتد. زیرا همه می دانستن که من می توانم به شمر فرمان دهم، اما نمی توانم به عمر ابن سعد فرمان دهم. از این گذشته من به کسی نیاز دارم که مردم از بیرحمی او در هراس باشند.
ظاهراً سخن شما درست است.
قطعاً چنین است. اما پس از آن مردم را در مسجد جمع کن تا خبر هلاکت یزید را به آنان بدهم و از آنان بیعت بستانم تا مرا به عنوان خلیفه خود بشناسند. باقی امور را نیز به مرور پیش خواهیم برد. اکنون برو، برو که بخت تنگ است.
اطاعت سرورم.
برو برو.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری. اینجوری خیالم راحته.
این روزا بیشتر کارا تعطیله، اما کار ما نه. توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید اینکه این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه‌ای تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم شد. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 4 بامداد. با شما هستیم و کنارتون از تهران رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. سپاسگزارم که همچنان حواستون به ما هست و شنونده رادیو نمایشید. ایستگاه 107.5 رو لطفاً این لحظه به مدت 10 دقیقه از رادیو نمایش بشنوید.
ایستگاه 107.5